When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، من مهدی عباسی هستم، میزبان شما در پادکست می. تو فصل اول این پادکست به ترجمه مقاله‌ای گوش میدین که برنده یا نامزد نهایی جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بودن و برای اولین بار به فارسی روایت میشن. اولین اسپانسر پادکست می باشگاه مجازی ریتونیاه. هدف ریتونیا نزدیک کردن هنرمندها و طرفداراشونه و بستری رو فراهم میکنه که تولید کننده های محتوای هنری و فرهنگی بتونن مستقل بمونن و از طریق حمایت طرفداراشون دغدغه های مالیشون رو کمتر کنن. از طرف دیگه طرفدارها هم میتونن در کنار کمک کردن به هنرمندای مورد علاقه شون از مزایایی استفاده کنن که در حالت عادی ممکنه بهش دسترسی نداشته باشن. مثلا زودتر از بقیه کارهای جدیدشون رو ببینن یا بشنون، کار سفارشی یا امضا شده ازشون بگیرن و یا حتی مستقیم باهاشون در تماس باشن و مشاوره بگیرن. هنرمندایی که میخوان ریتونر بشن فقط کافیه تو وبسایت ritonia.com یه حساب کاربری بسازن. بعد از طرفداراشون نظرسنجی کنن چه بخشایی از کار بیشتر مورد علاقه شونه و در نهایت با توجه به سلیقه خودشون و مخاطبهاشون بسته‌های شخصی بسازن، روی هر بسته قیمت گذاری کنن و لینکش رو در اختیار مخاطبهاشون قرار بدن. خرید این بسته‌ها از طرف مخاطب به تولید کننده های محتوا کمک میکنه درآمدزایی داشته باشن و با انگیزه بیشتر و دغدغه کمتر به کارشون ادامه بدن. پادکست میم هم یکی از ریتونر هاست و کسایی که کار ما رو دوست دارن میتونن اونجا ازمون حمایت کنن. لینک وبسایت ریتونیا و اطلاعات تکمیلی تر رو در توضیحات پادکست و همینطور کانال تلگراممون میتونید پیدا کنید. ریتونیا، باشگاه حمایت از خلاقیت. تو هشتمین اپیزودمون که اسمش هست گریستن در بهشت، به داستان فرح، دختر نوجوان عراقی گوش میکنید که 3 سال از زندگیش تو شهر موصل مصادف شد با اشغال این شهر توسط نیروهای خلافت اسلامی یا داعش. فرح در این مدت یاد گرفت چطور امید رو در خودش زنده نگه داره، روحیش رو حفظ کنه و منتظر فرداهای بهتر باشه. این مقاله رو که عنوان اصلیش هست A Teen Fights to Dream in a City Smothered by Islamic State، دو تا روزنامه نگار آمریکایی به اسمای برند جنسن و لی کیس نوشتن و در دسامبر 2017 تو وبسایت آژانس خبری آسوشیتد پرس یا به اختصار AP منتشر شده و و به همراه 5 تا مقاله دیگه که همگی مرتبط با موصل و نبرد نیروهای ائتلاف با داعش تو این شهر هستن، نامزد نهایی بهترین مقاله بخش بین الملل تو سال 2018 بودن. باقی مقاله های این مجموعه هم جالبن و امید داریم اگر عمری بود تو قسمت های بعدی به اونا هم بپردازیم. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم مقاله گریستن در بهشت رو گوش بدین که پردیس زرقامی براتون روایت میکنه.
سه تا زنی که تو تاکسی بودن وقتی رسیدن نزدیک ایس بازرسی داعش ترس برشون داشت. هر کسی تو محصل از ایستای بازرسی می ترسید. هیچ کس نمی تونست پیشبینی کنه که از داعشی ها تو مبارزه متعصبانشون برای از بین بردن کوچکترین رگه های گناه چه کارایی ممکنه بر بیاد. یکی از سربازا ماشین را نگه داشت و خم شد از پنجره زل زد به فرح، دختری که روی صندلی عقب نشسته بود. فرح 14 ساله روبنده انداخته بود و حجاب صورتش کافی بود، ولی یادش رفته بود پرده جلو چشماش رو بندازه. سرباز سرش داد زد که فوراً این کارو بکنه، ولی مشکل این بود که پوشیدن دستکش مشکی هم اجباری بود، اما فرح دستکش نداشت. اگه میخواست روبندهش رو درست کنه دستاش دیده میشد و اوضاع ممکن بود بدتر هم بشه. فرح سعی کرد خودش رو پشت مادرش قایم کنه. اون لحظه دلش میخواست ناپدید بشه. سرباز داعشی عصبانی شده بود و داد میزد فرح و مادر و خواهرش رو باید ببرن پیش الحسبه، پلیس اسلامی داعش. ولی اول راننده رو پیاده کردن و ازش پرسیدن با این زنا چه نسبتی داره و از کجا میشناسدشون. فرح احساس کرد یه سرباز داعشی دیگه داره میاد سمت ماشینشون. از تو پنجره نگاش کرد، یه قیافه ترسناک با هیکل بزرگ و عضلانی و ریش بلند که تا روی سینه‌هاش می‌رسید. رنگ مادر از ترس پریده بود. یه سر زدن ساده به خونه یکی از آشناها داشت واسهشون تبدیل به دردسر بزرگی میشد. ولی خوشبختانه یه مرتبه همه چیز تموم شد. گویا راننده تونسته بود سربازا رو آروم کنه و متقاعدشون کنه که اجازه بدن اینا برن. وقتی که سالم رسیدن خونه دوستشون، فرح از هم پاشیده بود. نه تنها به شدت میلرزید، بلکه همه عضلات بدنش از ترس گرفته بودن. این دنیای کابوسوار جدیدی بود که قرار بود فرح از این به بعد توش زندگی کنه. فرح تا قبل از اینکه داعش شهر رو تصرف کنه چیزی از خلافت اسلامی نشنیده بود. تابستون 2014 که شروع شد یه آینده روشن واسه خودش و زندگیش میدید. سال اول تحصیلش توی دبیرستان خصوصی رو تموم کرده بود که بهترین مدرسه شهر بود و فرح عاشقش بود. اونجا دوستای جدیدی پیدا کرده بود. کلاس‌ها به انگلیسی برگزار می‌شد که درس مورد علاقش بود. رویاش این بود بزرگش شد طراح داخلی بشه. اما اواسط تابستون داعش کنترل موسر رو به دست گرفت و شهر توی یه شب پر از هرج و مرج سقوط کرد. Who حدود نصف شب خیابونای اطراف خونه فرح با نور چراغهای ماشین روشن شد. همسایه ها با چمدوناشون میپریدن توی ماشین هاشون. سربازا وسایلاشون رو مینداختن پشت وانتا و صدای موتور ماشین ها و شلیلی که توپ و اسلحه با هم قاطی شده بود. همه جا رو وحشت گرفته بود و مردم داشتن از شهر فرار میکردن. دو تا خواهر بزرگتر فرح که ازدواج کرده بودن خبر دادن که دارن میرن سمت مناطق کردنشین. بهترین دوست مدرسه فرح هم بهش مسیج داد که با خانوادهش دارن میرن ترکیه. ولی خانواده فرح جایی نرفتن و موندن. صبح روز بعد فرح تو دنیایی از خواب بیدار شد که داعش داشت بهش فرمان روایی میکرد. روزها که تبدیل به هفته و هفته که تبدیل به ماه شد، فرح دیگه دوست نداشت از خونه بره بیرون. بیرون خیلی خطرناک بود. اتاق خوابش براش گریزگاهی شده بود که از ترس‌های بیرون بهش پناه می‌برد، از داستان‌های راجب مردهایی که تو میدون شهر اعدام می‌شدن یا زن‌هایی که سنگسارشون می‌کردن. کلمات پناهگاهش شده بودن. شب‌های شمع کوچیک روشن می‌کرد و زیر نور کمجونش آیپادش رو بر می داشت و توی صفحه فیسبوکش مطلب می نوشت. چند تا جمله کوتاه راجب احساسات و فکرهایی که سراغش می اومدن، راجب ترسها یا امیدهاش. اصلا نمی دونست چه مدت قراره اینطوری زندگی کنه یا حتی اینکه آیا خودش و خانوادش از این اوضاع جون سالم به در می برن یا نه. توی یکی از دیالوگهای خیالیش نوشت: چه مشکلی پیش اومده؟ آینده خراب شده، همه چیزی که دوست داشتم از بین رفته. چطوری میتونم احساسات رو درک کنم؟ بین داعشی ها زندگی کن و سعی کن وقتی بین داعشی ها زندگی میکنی رویا بافی کنی. تعداد داعشی ها تو شهر بیشتر می شد. همشون ریش های بلند داشتن و رده هایی که تا روی قوزک پاشون می اومد. هیچ وقت لبخند نمی زدن و انگار همیشه عصبانی هستن. فصل باز شدن مدرسه ها رسیده بود که همشون الان تحت کنترل داعش بودن. مدرسه خصوصی فرح تعطیل شده بود، بنابراین بعد می رفت یکی از همین دولتی ها. مطمئن بود چند تا از دخترای همکلاسیش تو مدرسه جدید داعشی هستن. صورتاشون رو کامل با روبنده می پوشوندن و به ندرت با کسی حرف می زدن. فقط وقتی این کارو می کردن که می خواستن بقیه رو به شدت قضاوت کنن. فرح ازشون می ترسید. واسه همین تصمیم گرفت دیگه نره مدرسه. پسر یکی از همسایه ها جدیدن عضو داعش شده بود. مادر فرح از زن همسایه پرسیده بود چطور گذاشتی پسرت همچین کاری بکنه. ولی چند وقت بعد دیدن شوهره هم لباس داعشی پوشیده. کل خانواده همسایه‌شون عضو داعش شده بودن. اینا کسایی بودن که خانواده فرح سالها بود میشناختنشون و باشون رفت آمد داشتن. حتی تا خواب فرح از خونه اینا دیده میشد. انگار طاعون به شهر زده بود. داشت همه جا پخش میشد و همه رو مبتلا میکرد. تو این مدت فقط نوشتن بود که به فرح کمک میکرد دوران حکومت داعشی به موصل رو تحمل کنه و بهش یه فرصتی میداد که ترسها و امیدهاش رو کنکاش کنه. دوستای باقی موندهش داشتن یکی یکی خدافظی میکردن و میرفتن ترکیه یا مناطق کردنشین عراق. فامیلها و آشناهایی که مونده بودن مرتب به خونه اینا سر میزدن و آخرین خبرها رو بهشون میرسوندن. فرح شنیده بود داعش داره تو شهر قانونهای سختی رو اجباری میکنه. سیگار کشیدن ممنوع شده بود و تو ماه رمضان هر روز آدمای زیادی به ذهن اینکه روزه نیستن دستگیر میشدن. قانون شکنا رو هم تو فضای عمومی شلاق میزدن. قساوت شروع شده بود. صدها نفر از زندانی های شیعه تو موصل کشته شدن. داعشی ها اینا رو می آوردن تو خیابونای اصلی و جلوی چشم مردم می کشتن. پدر فرح که یه استاد دانشگاه بود برای توصیف سوء استفاده داعش از دین همیشه از یه ضرب المثل عربی استفاده می کرد که معنیش تقریبا میشه عمل شیطانی انجام دادن و حرف از عدالت و درستی زدن. پدر و مادر فرح 4 تا دخترشون رو با ایمان و علاقه من به تحصیل بار آورده بودن. اینا یه خانواده مذهبی سنی بودن و اغلب با هم نماز می خوندن. فرح و خواهرش و مادرشون هم تا قبل اومدن داعش روسری سر می کردن. مثل بیشتر زنهای مسلمان مسل. چیزایی که داشت اتفاق می افتاد هیچ شباهتی به اسلامی که اینا می شناختن نداشت. گشتای پلیس اسلامی الحسبه مرتب بیشتر می شد و هر روز قانونهای شدیدتری می زاشتن. زنها باید روبنده می زاشتن، چادرهای یه تیکه مشکی تن می کردن و دستکش می پوشیدن تا هر نوع نمودی از شکل ظاهری بدنشون پنهون بشه و از نگاه مردهای غریبه پوشیده بمونه. فرح از روبنده زدن متنفر بود، از داعش متنفر بود، از زندگیش هم متنفر بود. صبح 16 روز اکتبر 2014 فرح طبق معمول هر روز صبحونه خورد، تو کارهای خونه به مادرش کمک کرد، دوش گرفت و بعد رفت و نماز ظهرش رو خوند. کارش که تموم شد رفت تو اتاقش، در رو قفل کرد و شروع کرد به گریه کردن تو تنهایی. همه دوستاش رفته بودن، دوتا خواهر بزرگش هم رفته بودن. یکیشون وقتی میرفت حامله بود و الان فرح یه خواهرزاده تازه به دنیا اومده داشت که فقط چند تا عکس ازش دیده بود. خیلی تنها و منزوی شده بود و از اینکه از خونه بره بیرون میترسید. وقتی شب شد و واسه شام از اتاقش بیرون نیامد، پدر و مادرش نگران شدن. رفتن دم اتاقش و بهش گفتن این روزا به زودی تموم میشه، باید دووم بیاری و ازش بیای بیرون. دخترشون ولی گریه کنن جواب داد: میخوام تنها باشم. فرح افکارش رو به انگلیسی روی تیکه‌های کاغذ می‌نوشت. چرا هیچ چیزی اونطوری که امید داشتم پیش نمیره؟ چرا این اتفاقا داره برامون میافته؟ دوستاش عمیق‌ترین افکارش رو به انگلیسی بنویسه نه عربی. اونایی که نمیخواست هیچ کس راجبشون چیزی بدونه. بعد تکه‌های کاغذی که روشون نوشته بود رو میبرید. درست اونطوری که آرزو میکرد میتونست واقعیت زندگی خودش رو ببره و همه‌شون رو توی یه جعبه جمع میکرد و میگذاشتشون تو کمد. ولی یه شب بعد از اینکه ساعت‌ها روی تختش نشسته بود، یه چیز جدید رو امتحان کرد. این بار به عربی نوشت. نوشت: گاهی زندگی چیزایی که عاشقش هستین رو ازتون می‌دزده. انگار واسه گناهی جریمتون کرده باشه که هنوز مرتکبش نشدین. من از اینکه به آخرین چیزایی که از روحم باقی مونده اهمیت بدم می‌ترسم، چون هر لحظه ممکنه اونا رو هم از دست بدم. بعضی وقتا حتی از خوشحالی من میترسم. هیچ وقت خودش رو نویسنده نمیدونست، ولی یه صفحه فیسبوک جدا درست کرد و هر چند روز یه بار نوشته هاش اونجا پست میکرد. اول چند صد تا فالوور پیدا کرد و به زودی شدن چند هزار تا. انگار یه دنیای جدید و اختصاصی که فقط واسه خودش بود توی اتاق خوابش درست کرده بود و توش زندگی میکرد. با قیچی از کاغذهای رنگی شکل پروانه در می آورد و می چسبوندشون جلوی آینه اتاقش. دیدن پروانه ها بهش انرژی مثبت می داد. یه جمله هم با حرف انگلیسی روی دیوار اتاقش نوشته بود. خودت باش. آخر شبها هم شمع روشن می کرد تا حس خوبی که دوستاش رو بگیره. تو نوشته هاش با بزرگترین ترس هاش روبرو می شد. شاید زندگیش هیچ وقت شروع نشه. شاید داعش همیشه اینجا بمونه. یکی از متنهایی که نوشته بود این بود: وقتی چشمات رو میبندی احساس میکنی چقدر ترسناکه وقتی به دستات زنجیر بستن و نمیتونی آینده رو تصور کنی. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که جمشی تو خودتو گریه کنی. فرح خودش میدونست که آدم احساساتیه. گاهی ساعتها گریه میکرد و گاهی از تو اتاقش جیغ میکشید. من اینجا چیکار کنم؟ همه منو تنها گذاشتن. خواهر کوچکتر فرح یا به استرس‌هاش بی‌اعتنایی می‌کرد و یا می‌خوابید. ولی کوچکترین تحریکی می‌تونست باعث شه فرح از هم بپاشه. مادرش نگرانش شده بود. مرتب بهانه های کوچیک پیدا می کرد تا سر بزنه به اتاقش و ببینه حال دخترش چطوره. بزرگ کردن یه دختر جوون تو شهری که دیوونه ها کنترلش می کنن اصلا کار راحتی نبود. حتی یه حرف اشتباه ممکن بود آدمو به کشتن بده. تو سپتامبر 2015 اخباری پخش شد که یه نفر رو به خاطر لو دادن خونه همسایه داعشی فرحینا دستگیر کردن. خانواده فرح و چند تا از همسایه‌های دیگه تصمیم گرفتن از ترس بمبارون شدن محله چند روزی خونه‌هاشون رو ترک کنن. وقتی داشتن می‌رفتن دیدن زن خانواده داعشی همسایه‌شون هم داره فرار می‌کنه. فرح با دیدنش خیلی عصبانی شد و سرش داد زد و گفت: تو چرا داری فرار می‌کنی؟ مگه نمی‌خواستی شهید بشی؟ برگرد خونت و منتظر باش حمله کنن. مطمئنم بعدش مستقیم میری بهشت. مادر فرح که ترسیده بود دست دخترش رو گرفت و کشیدش کنار. به خونه همسایه هیچ وقت حمله نشد. داعشی ها اون کسی رو که متهم شده بود به خبرچینی در ملأ عام اعدام کردن و شوهر همسایه داعشی فیلمش رو همه جا با افتخار نشون میداد و میگفت این سزای کسیه که بخواد به ما ضربه بزنه. چند هفته بعد از این ماجرا، یعنی 19 جولای 2015، تولد 15 سالگی فرح بود. مادرش میخواست یه مهمونی واسش بگیره ولی فرح نذاشت. دلش نمیخواست شمهای کیک رو فوت کنه و علکی تظاهر کنه که خوشحاله. دیگه فقط ترس نبود که اذیتش میکرد. دلزدگی و ملالت هم بهش اضافه شده بود. ماها و ماها فرح و خواهرش توی خونه زمان رو میکشتن و سعی میکردن سر خودشون رو با یه چیزی گرم کنن. نصف شب که میشد نزدیکترین چیز به آزادی رو برای فرح میآورد. اینترنت. طول روز سرعت اینترنت خیلی محدود بود و حتی نمیشد یه ویدیو ساده نگاه کرد. ولی نصف شب سرعت میرفت بالا و حجم دانلود هم نامحدود میشد. تو موسل زندگی اجتماعی پشت درهای بسته جریان داشت. مردم شب زیستی میکردن و زندگی های مجازی بود و بعدش هم خوابیدن های طولانی مدت در طول روز. حتی پدر فرح هم دچار همین وضعیت شده بود. کارش رو از دست داده بود و همیشه تو خونه بود. چون داعش دانشگاه ها رو تعطیل کرده بود. فرح بیشتر وقتش رو با مطالعه میگذروند. ترجمه عربی کتاب‌های انگیزشی را دانلود می‌کرد و می‌خوند. 7 عدد جوانان بسیار فعال اسم کتاب مورد علاقه‌اش بود و 2 بار خوندش. عادت اول: پویشگر باشید. یعنی به خودتون بگید من نیرو هستم. من فرمانده زندگی خودم هستم. من میتونم نگرش خودم رو انتخاب کنم. به کتاب علاقه‌مند شد چون میدونست در دوره بلوغ و شکل‌گیری ذهن قرار داره و چیزایی که الان یاد بگیره پایه‌گذار شخصیتش در بزرگسالی هستن. فرح یه چیز رو فهمید و به خودش گفت نمیتونم بذارم اینطوری ادامه پیدا کنه. اگه الان افسرده و وحشت زده بشم این حسا تا ابد باهام میمونن. شکایت کردن هیچ فایده‌ای برام نداره. به جاش الان باید چیزایی رو به دست بیارم که قراره در آینده باهام بمونن. من یه رویا پرداز میشم وسط داعشی ها. من فرمانده زندگی خودم میشم. پیج فیسبوکش در این مدت خیلی محبوب شده بود. فالوورهاش که الان بالای 6000 تا بودن هم مرتب تحسینش میکردن و بهش انگیزه میدادن. یه شب فرح تو پیجش یه پیام دوستی جدید دید که از طرف یک دختر عراقی دیگه بود. تو پیامش نوشته بود دلیل اینکه درخواست دوستی دادم این بود که پروفایلت رو نگاه کردم و دیدم تو آدم خوبی هستی. اسم این دختر رنیا بود. رنیا هم از موصل بود ولی با خانوادش به یکی از شهرهای مناطق کردنشین فرا کرده بودن و در داهوک زندگی می کردن. فرح و رنیا بعد از اون شب مرتب چت می کردن. اوایل حرفای سطحی می زدن ولی کم کم یه دوستی عمیق بینشون شکل گرفت. همه این اتفاقا اما هنوز خیلی کوچیک بودن که بشه باهاشون واقعیت وجود داعش رو فراموش کرد. فرح یه بار نوشت میدونم تو تمام این مدت داشتم تو دنیای رویاهام زندگی میکردم نه تو دنیای واقعی. کوچکترین یادی از گذشته میتونه دوباره همه دردهامو برگردونه. هیچ جایی تو موصل نبود که بشه توش از وحشت داعش فرار کرد. یه بار فرح و پدر و مادرش تصمیم گرفتن برن و یه سر به خونه خواهر فرح که از موصل فرار کرده بود بزنن. وقتی رسیدن جلوی خونه جرأت نکردن ماشین نگه دارن، فقط سرعتشون رو کم کردن. خونه افتاده بود دست خانواده داعشی. فرح داشت به مردها و زنهایی نگاه میکرد که با لباسهای داعشی طوری به خونه رفت آمد میکردن که انگار خونه خودشونه. خیابونا خطرناک بودن. پلیس اسلامی الحسبه همه رو زیر نظر داشت و دنبال خطاهایی تو زنها میگشت که خود زنها هم نمیتونستن متوجهش بشن. یه بار یه زن رو تو خیابون گرفتن فقط به خاطر اینکه تو لباسش یه تیکه کوچیک از رنگ قرمز استفاده کرده بود. تو دولت اسلامی باید رنگ لباس زنها از سر تا پا هیچ رنگ جز مشکی نمیشد. پشت بوم خونه فرح هم حتی خطرناک بود. همیشه شبهای تابستون پشت بوم خونه یکی از بهترین جاها برای دور هم نشستن خانواده بود. ولی خونه اینا از سه طرف باز بود و راحت از بیرون دیده میشد. خدا میدونست اگر کسی رو اونجا میدیدن به چه جرمی میخواستن متهمش کنن. تنها جایی که امن بود داخل خونه و بین چهار تا دیوار بود. یه بار فرح تو پیجش نوشت اینجا هیچ حقی برای آزاد روی پردازی کردن وجود داره؟ آزادی داشتن بهترین سالهای عمرم؟ کاش میدونستم کی قراره واقعا زندگی کنم. Thank you. هر روز داخل اتاقش بیشتر غرق در دنیای مجازیش میشد که حالا پررنگ و لعاب‌تر هم شده بود. از اینستاگرام و تامبلر عکسایی که دوستاش رو پرینت میکرد و بالای تختش میچسبوند. روی پوستر نوشته بود هر چیزی که تو تصورش کنی واقعیه. یکی دیگه یه عکس یه دختر بود که بال فرشته ها رو پوشیده بود و میپرسید اگه بیفتم زمین چی؟ ولی بعد خودش جواب داده بود که ولی اگه بتونم پرواز کنم چی؟ شکل هایی که با کاغذ رنگی درست میکرد متنوع‌تر شده بودن. دیگه فقط پروانه نبود، قلب و گل و لونه پرنده هم بهش اضافه شده بود. نور شمع تو شب بهش انگیزه میداد و تشویقش میکرد. انگار بهش میگفت بیشتر با من حرف بزن، من اینجام که با هم فکرای عمیق بکنیم. شبها فرح همیشه آنلاین بود. یه آرشیو از طرحهای داخلی مورد علاقهش تو یوتیوب درست کرده بود و از همه بیشتر از طرحهای شرکت آیکیا خوشش میومد. تو یوتیوب کارتون و سریال هم زیاد میدید چون میخواست انگلیسیش رو تقویت کنه. ولی چیزی که از همه فوق‌العاده تر بود، دوستیش با رانیا بود. این دوتا سلیقه‌های مشترک زیاد داشتن. یه بار رانیا یه عکس از خودش فرستاد و فرح متوجه شد چقدر لباسی که تن رانیاست شبیه لباسایی که خودش میپوشه. گاهی وقتا اتاقاشون رو با همدیگه و به طور آنلاین دکور میکردن و عکس وسایلاشون رو واسه همدیگه میفرستادن. با اینکه فرح تا حالا رانیا رو از نزدیک ندیده بود ولی رابطه دوستیشون از هر رابطه دیگه که از بچگی داشت قوی تر شده بود. شاید به این خاطر که این دوستی تو روزهای سخت شکل گرفته بود. تو بدترین لحظات وقتی فرح صدای مسیجی رو میشنید که از طرف رانیا اومده میدونست فقط کافیه مسیج رو باز کنه و بخونه و بعدش حالش خوب میشه و خنده برمیگرده به لباش. تو یکی از مسیجایی که فرح برای رانیا فرستاده بود نوشته بود من غمگینم چون یه آسمون بالای سر ماست ولی ما هنوز نتونستیم همو ببینیم. عکسای همو دیدیم ولی خود همو هنوز نتونستیم ببینیم. ولی به خاطر همین مقدارم خدا رو شکر. لحظه ای که همو از نزدیک ببینیم مطمئنم قشنگترین چیزی میشه که تو همه عمرم تجربه کردم. لااقل تو دنیای مجازی که فرح واسه خودش ساخته بود میتونست از اتاقش در بیاد و پرواز کنه به هر جایی که میخواد و اونجا با دوستاش و فالوئرهاش گردش کنه. تا اینکه روزی رسید که دیگه این امکان رو هم نداشت. تو روز تولد 16 سالگیش 19 جولای 2016 داعش اینترنت رو قطع کرد. خلافت اسلامی جمعیت موصل رو محاصره کرده بود، جاسوسا خبر رسونده بودن جنگنده های هوایی آمریکایی و نیروهای عراقی تو جنوب جبهه گرفتن و میخوان برای بازپسگیری موصل بزرگترین قدرت شهری داعش به این شهر لشکرکشی کنن. فرح دوباره تنها شده بود. شروع کرد به یاد گرفتن خیاطی پیش فامیل آشناها. یه وقتی تا ساعت 3 صبح پای چرخیاطی میموند. آخرش هم 20 تا لباس دوخت که چند تاشو کادو داد. و البته هنوز نوشتن رو ترک نکرده بود. ولی این روزا برای خودش می نوشت، نه برای فالوئرهاش. عمیق‌ترین تفکرات ذهنیش رو می آورد رو کاغذ، خودش رو به چالش می کشید و با تردیدهاش روبرو می شد. چند ماه که گذشت، فرح فهمید کارهای کوچیکی که تا الان انجام داده از کاردستی و لباسایی که دوخته تا نوشته‌هاش، موفقیت‌های سری زندگیش هستن. این چیزا بهش قدرت میداد که خودش رو سرپا نگه داره. هیچ چیزی نمیتونه تو رو متوقف کنه. وقتی به چیزی که در درونت اعتقاد داشته باشی، اون زمانه که حس زندگی تو قلبت و جسمت کم میشه، اون زمانه که تاریکی احاطت کرده و درونت همچنان روشنه. من دنیا رو مجبور میکنم به خواسته های من جواب بده و منو به آرزوهام برسونه. حتی زمانی که سختی‌ها زیاد میشن من نخواهم شکست. هر چقدر هم که بخواد بدتر بشه بشه، من دووم میارم.
فرح تو دنیای بیرون از وجود خودش فقط یه چیز بود که آرزوی داشتنش رو میکرد، پیدا کردن و دیدن رنیا. روز تولد رنیا یه متن براش نوشت. یه جای همیشگی تو قلبم واسط کنار گذاشتم. هر موقع به تسلیم شدن فکر میکنم، تو میای جلوی چشمم و من مطمئن میشم با بودن تو هیچ وقت نمیتونم تسلیم بشم. به خاطر قلبت ازت متشکرم، دوست من، گل من، کهکشان من، پروانه من. خیلی 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 دوستت دارم. پشت بوم خونهشون یه نقطه بود که به زحمت آنتن میداد. موبایلشو برداشت و رفت اونجا. دقیقاً اون نقطه رو پیدا کرد و دکمه فرستادن رو فشار داد. دعا میکرد پیامش بایت به بایت راهش رو به سمت بهترین دوستش پیدا کنه. دوستی که هیچ وقت ندیده بودش. ژانویه 2017 داعش به زور وارد دنیای فرح شد. نیروهای عراقی به مرز شرقی موصل رسیده بودند و داشتن وارد شهر می شدند. داعشی ها هم تک تک خونه های غیر نظامی ها رو اشغال می کردند تا ازش به عنوان سپر انسانی استفاده کنند و از اونجا جلوی حمله رو بگیرند. شهر از صدای تیر و بمب و جنگنده های هوایی شوکه شده بود. یه روز عصر داعشی ها در خونه رو زدن و وقتی کسی در رو باز نکرد به زور وارد خونه شدن. بهشون دستور دادن برن بیرون چون خونه رو لازم داشتن و میخواستن از پشت بومش برای تیراندازی به نیروهای عراقی استفاده کنن. فرح از این که میدید چند تا پسر مسلح که هیچ کدومشون بالای 17 سال نداشتن و مشخص بود از اطراف موصل هستن، اینطور با بی‌احترامی سر پدر 50 سالش داد میزنن خیلی عصبانی شده بود. خانواده فرح پیش یکی از این همسایه ها پناه گرفتند و وقتی توی یکی از اتاقا قایم شده بودند، صدای رفت آمد نظامی از تو راه پله و تیراندازی های بیرون رو خیلی راحت میشنیدند. مجبور شدن چند ساعت اونجا بمونن تا طوفان درگیری ها فروکش کنه. یکم مونده به اینکه غروب شه، تیراندازی های ضد هوایی شدیدتر شد. بعدش صدای قرش یه جنگنده هوایی رو شنیدن که مرتب بلندتر میشد و این یعنی جنگنده داشت بهشون نزدیک میشد. بعد صدای یه انفجار مهیب اومد. همه ی اتاق تاریک شد. یه قسمتی از سقف ریخت. به سختی میتونستن نفس بکشن. بچه‌های کوچیک همسایه تو تاریکی جیغ میکشیدن. فرح و خواهرش هم شروع کردن به جیغ کشیدن. پدرش ساکت بود. خشکش زده بود. طوفان به همون سرعتی که به وجود اومده بود از بین رفت. داعشی‌ها عقب نشینی کرده بودن و ارتش هشتم عراق شهر رو پس گرفته بود و سربازها داشتن تو خیابون‌های اطراف خونه فرح رژه می‌رفتن. برای اولین بار بعد از 3 سال محله از کنترل داعشی‌ها خارج شده بود و افتاده بود دست دولت مرکزی عراق. فرح، خواهرش و پدر مادرشون که هنوز نمیدونستن دقیقاً چه اتفاقی افتاده، از پناهگاهشون بیرون اومدن. همون موقع یکی از افسرهای عراقی به باقی نیروها بیسیم زد و گفت خانواده‌ای که خونه‌شون آتیش گرفته دارن میان بیرون. کسی بهشون تیراندازی نکنه. فرح جلوی خونه‌شون وایستاده بود. شعله‌های آتیش طوری از پنجره‌ها بیرون می‌زد که تحمل دیدنشون براش سخت بود. اتاقش کاملاً آتیش گرفته بود. داعشی ها قبل از اینکه فرار کنن توی خونه مواد منفجره کار گذاشته بودن. آتیش که خاموش شد، فرح و خانوادهش رفتن تو خونه. اتاق فرح تقریبا ذوب شده بود. دیوارا سیاه شده بودند. وسایل سوخته بود. یه بخشی از سقف ریخته بود روی تخت و زشتی از همه جا میبارید. کاردستی ها همه خاکستر شده بودند. پروانه ها و گل های کاغذی، پوسترهای روی دیوار، لباس هایی که دوخته بود و حتی جعبه ای که تیکه های نوشته هاش رو توش نگه می داشت، همگی سوخته بودن و از بین رفته بودن. رویاهام رو دیدم که چطور جلوی چشمم نابود شدن. اعتمادم به فرداهام از بین رفت و قلبم آتیش گرفت. ولی این آخر ماجرا نبود. بعد از این اتفاق فرح و خانواده رفتن اربیل پیش خواهر بزرگش. پدرشون از اونجا بازسازی خونهشون تو موسر رو نظارت میکرد. فرح یه دوره کلاس جبرانی تو دبیرستان جدیدش رفت و همه درس‌ها رو قبول شد. وقتی دوباره مدرسه ها باز شد، درسش فقط یه سال از حالت عادی عقب‌تر بود. یه بار همگی رفتن به شهر داهوک که خواهر دوم فرح هم اونجا زندگی میکرد و دخترها برای اولین بار خواهرزاده کوچیکشون رو که الان 3 ساله شده بود دیدن. تو داهو که بودن فرح یه روز صبح رفت به یکی از مدرسه های دخترانه شهر و یه گروه از دانش آموزا رو دید که جلوی مدرسه ایستادن. بینشون دنباله یه شخص خاص میگشت. رنیا که اولین بار فرح رو جلوی در مدرسه دید نفهمید چه کسی روبروش ایستاده. ولی بعد از چند ثانیه به خودش اومد و داد کشید: واقعا؟ بالاخره اومدی؟ فرح خندید و بهش گفت این همون فرحیه که این همه سال باهاش چت میکردی. دخترها 10 دقیقه همو بغل کردن. رنیا تو گوشیش به فرح نشون داد که از همه مکالماتشون اسکرینشات گرفته. بین این عکس ها فرح تونست اسکرینشات از پیام تبریک تولدی که واسه رنیا فرستاده بود رو هم ببینه. پیامی که گویا راهش رو پیدا کرده بود و رسیده بود دست رنیا. امروز فرح و خانوادش برگشتن موصل و دارن توی خونه بازسازی شدهشون زندگی میکنن. اتاق خواب فرح دوباره رنگ شده ولی به اون قشنگی سابق نیست و فرح الان مجبور از یک تخت قدیمی که از بچگی ازش متنفر بود استفاده کنه. دلش هم واسه پروانه های کاغذیش تنگ شده ولی فعلا نمیخواد چیزی به تختش بچسبونه تا زمانی که وسایل جدید بخرن که امیدوار مارک آیکیا باشه. هنوز همه چیز نرمال نشده ولی فرح الان آزادی داره. هنوز هم رویا پردازی میکنه ولی این بار دیگه بین داعشی ها نیست. گاهی یکی از شعرهای مورد علاقهش رو میخونه، یه شعر عاشقانه که واسه خودش نوشته. این شعر رو زمانی نوشت که در اوج ناامیدی بود و خدایی که در درون خودش پیدا کرده بود رو تحسین میکرد. سلام به آن که زیبایی را در درونش یافت، فارغ از خشم دیگران. ستایش نور کمسوی پایان را و جرقه مشعشع آغاز را. هرچه جز این پایدار نخواهد ماند. Thank you.
رسیدیم به انتهای اپیزود گریستن در بهشت. تو این مقاله برای حفظ امنیت فرح و خانوادهش از اسامی مستعار استفاده شده بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه گزارش تصویری مختصرم راجع به این قسمت داریم که تو کانال تلگرام و اکانت اینستاگرام پادکست میتونید ببینید. با ما مثل همیشه در تماس باشید و نظراتتون رو به همون برسونید. با جستجوی کلمات پادکست میم به فارسی یا MIMM پادکست به انگلیسی میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی، اپ‌های پادگیر و وبسایت‌های پادکست محور پیدا کنید. قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنیم، دعوتتون می‌کنیم به قطعه رومانس گوش بدین از گروه آلترناتیو لبنانی مشروع لیلا. نسخه کامل و ترجمه فارسی این آهنگ رو هم مثل روال سابق تو کانال تلگرام براتون می‌ذاریم. لذت ببرید. بس قبل ما تقبرني اللي شو كان صاري
جسدي والأرض بتحتم شلتي كيف بتبيعني للعمر الطود بينحت جسدي.